ساعت 12 شب اینجا رادیو فرداست. شب شما بخیر. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در این برنامه که مدت زمانش هست 1 ساعت و در روز سه‌شنبه 26 بهمن ماه سال 1395 خورشیدی، 14 فوریه سال 2017 میلادی شنونده اون هستید. روزی که ثانیه‌های پیش آغاز شد و در این برنامه برای شما گزارش‌های متنوع زیادی تدارک دیدیم که خواهید شنید، از جمله در ارتباط زنده با گزارشگرمون در واشنگتن درباره تازه‌ترین کنفرانس خبری نخست وزیر کانادا در کنار دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای شما خواهیم گفت و گزارش‌های بیشتر. اما قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که دیگه چه گزارش‌هایی میتونید توی این برنامه بشنوید، تازه‌ترین خبرها رو از همکارم بابک غفوری آذر می‌شنوید.
شب بخیر همراهان رادیو فردا. جنگنده‌های ارتش عراق روز دوشنبه به خانه‌ای در غرب این کشور حمله کردند که گفته می‌شود فرماندهان ارشد گروه حکومت اسلامی داعش با ابوبکر بغدادی رهبر این گروه در آن جلسه داشتند. ارتش عراق مرگ 13 نفر از فرماندهان گروه حکومت اسلامی در جریان این حمله را تایید کرده است، اما در میان اسامی کشته شدگان این حمله نام ابوبکر بغدادی رهبر گروه داعش به چشم نمی‌خورد و وضعیت او نامعلوم است. ارتش عراق میگوید رهبر گروه حکومت اسلامی هفته گذشته از رقه در سوریه به منطقه مرزی القائم در عراق رفته بود تا با فرماندهان این گروه بر سر سقوط موصل و تعیین جانشین برای خود مذاکره کند. تاکنون خبرهای متعددی از احتمال هدف قرار گرفتن یا زخمی شدن ابوبکر بغدادی منتشر شده است. سازمان ملل متحد از شروع دوباره مذاکرات صلح سوریه پس از وقفه 10 ماهه از روز پنجشنبه هفته آینده با حضور گروه‌های مختلف درگیر در منازعه این کشور خبر داد. در گفتگوهای جدید که مانند دفعات قبلی در ژنو سوئیس برگزار می‌شود، نمایندگان دولت بشار اسد و نمایندگانی از مخالفان او حضور خواهند داشت، اما برخلاف مذاکرات بهار امسال مخالفان تنها یک هیئت نمایندگی را به این نشست اعزام خواهند کرد. روز گذشته اعلام شد که هیئتی 20 نفره از سوی مخالفان به ژنو خواهد رفت که هدایت آن را نصر الحریری عضو ائتلاف ملی سوریه بر عهده خواهد داشت. این هیئت متشکل از رهبران شورشیان و چهره‌های در تبعید مخالف بشار اسد است، اما گروه‌های چون حکومت اسلامی و فتح الشام را در بر نمی‌گیرد. به دنبال انفجار یک بمب در جریان تظاهراتی در شهر لاهور پاکستان دست کم 13 تن کشته و 60 نفر زخمی شدند. انفجار که توسط یک موتور سوار انتحاری روی داد شدید گزارش شده و انتظار می رود بر تعداد کشته شدگان افزوده شود. جماعت الاحرار از گروه های مرتبط با طالبان پاکستان مسئولیت این بمب گذاری را بر عهده گرفته است. گروه فلسطینی حماس که کنترل نوار غزه را در اختیار دارد از تغییر رئیس دفتر سیاسیش خبر داد. بر اساس اعلام خبرگزاری رسمی حماس، یحیی سنوار جایگزین اسماعیل هنیه به عنوان رئیس دفتر سیاسی حماس شده است. آقای سنوار از فرماندهان گردانهای عزالدین قسام شاخه نظامی حماس است و نامش در فهرست سیاه تروریسم آمریکا قرار دارد. او سال 2011 میلادی در جریان مبادله اسرای فلسطینی با گیلاد شلیت سرباز اسرائیلی آزاد شد. گروه حماس نزدیک به 1 دهه است که کنترل نوار غزه را در اختیار دارد و در این مدت 3 بار با اسرائیل وارد جنگ شده است. رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا از بحرانی بودن وضعیت جاده‌های 4 استان کشور به دنبال بارش شدید برف و کولاک خبر داد و از رانندگان خواست در این محورها تردد نکنند. سرهنگ نادر رحمانی این استان‌ها را قزوین، مرکزی، همدان و زنجان معرفی کرد و به خبرگزاری ایرنا گفت پلیس به جهت جلوگیری از در راه ماندگی مسافران و حوادث احتمالی تاکید می‌کند که رانندگان از محورهای ورودی و خروجی این استان‌ها تردد نکنند. دمای هوا در روزهای اخیر در استان‌های مختلف ایران کاهش قابل توجهی یافته است.
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم بابک غفوری آذر شنیدیم و میریم سراغ گزارشایی که میتونیم تا ساعت 1 بامداد تو این برنامه با هم گوش کنیم. نخستین دیدار نخست وزیر کانادا از آمریکای دونالد ترامپ. لحظاتی پیش کنفرانس خبری مشترک رهبران دو کشور به پایان رسید. گزارشگر رادیو فردا از واشنگتن به شکل زنده ما را در جریان جزئیات این کنفرانس خبری قرار خواهد داد. رئیس دفتر سیاسی حماس و مقامی که اداره غزه را به دست دارد تغییر کرد. رئیس جدید کیست؟
آقای یحیی سینوار از کسانی است که در یک اردوگاه آوارگان به دنیا آمده و طبیعتاً زندگی آوارگی را در خان یونس تحمل کرده در نوار غزه.
دولت بشار اسد میگوید آماده است تا با مخالفان مسلح تبادل زندانی انجام بدهد.
اصلاً مخالفین تا به حال نسبت به این پیشنهاد آقای اسد اصلا جوابی ندادند، سکوت کردند در این باره.
طوفان توییتری در آستانه سالگرد حصر رهبران جنبش سبز با هشتگی برای پایان دادن به حصر.
ما این خواسته رو توی این 7 سال مدام تکرار کردیم و گفتیم.
مخالفان چه خواسته ای دارند؟ جناح روبرو چه پاسخی میدهد؟ خواهیم شنید. شورای امنیت بحران موشکی کره شمالی را بررسی می‌کند. گزارشی داریم از این موضوع. و 50مین سالگرد درگذشت شاعر نامدار فروغ فرخزاد. تا 1 بامداد در مجله نیمه شب امشب. همونطور که در خبرها هم شنیدیم، جاستین ترودو نخست وزیر کانادا امروز دوشنبه به وقت شرق آمریکا در کاخ سفید واشنگتن با دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور به گفتگو نشست. رهبران دو دولت پس از این دیدار در یک کنفرانس خبری مشترک شرکت کردند. به سراغ نادر صدیقی همکارمون در شهر واشنگتن میریم تا از نکات برجسته دیدار امروز و چکیده‌ای از سخنان دونالد ترامپ و جاستین ترودو بشنویم. آقای صدیقی درود می‌فرستم به شما. نخست از گفتگوهای این دو نفر شروع کنیم. چه موضوعاتی در این گفتگوها مطرح شدند آقای صدیقی؟
با درود متقابل آقای حسینی، نخستین دیدار و گفتگوهای جاستین ترودو نخست وزیر لیبرال کانادا با دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا درباره موضوعهای مختلف دو جانبه، چند جانبه و امور بین‌المللی و همینطور بر سر دو موضوع بود که یکی روابط بازرگانی در چارچوب پیمان تجاری نفت است که رئیس جمهوری آمریکا اون رو کهنه توصیف کرده و دیگری موضوع مهاجران و پناهندگان که دولت ترامپ به خاطر امنیت ملی نسبت به اون حساسیت ویژه‌ای نشون داده. در عرصه مراودات بازرگانی با آمریکا که حدود 25% تولید ناخالص ملی کانادا را تشکیل میده، مقام های این کشور اون رو با واژه متعادل توصیف می کنند. همراهان نخست وزیر کانادا در سفر به واشنگتن و از اون جمله خانم کریستیا فریلند وزیر خارجه کانادا به خبرنگاران می گویند که مبادلات بازرگانی دو کشور به طور تقریبی متعادل و کانادا بزرگترین خریدار کالاهای صادراتی 35 ایالت آمریکاست. نخست وزیر کانادا هم از احتمال تجدید گفتگوهای مربوط به نفتا استقبال کرده و البته چاره‌ای هم نداشته آقای حسینی، برای اینکه آمریکا از هر جهت مهمترین و بزرگترین شریک کانادا محسوب میشه. در مورد مهاجرت و به ویژه پناهندگان سوری، برخلاف بدبینی رئیس جمهوری آمریکا که از نگرانی‌های امنیتی و اعمال احتمالی تروریستی ناشی میشه، جاستین ترودو از حدود 2 سال پیش که نخست وزیر شده ورود پناهندگان و مهاجران از کشورهای به ویژه اسلامی رو شتاب داده که 2 برخورد متفاوت در 2 سوی مرزهای شمالی ایالات متحده رو نمایش میده آقای حسینی.
بله و اتفاقا قبل از اینکه این کنفرانس خبری برگزار بشه و اصولا این دیدار که داشت انجام میشد، همین اختلافاتی که شما بهش اشاره کردید موجب شده بود که رسانه‌ها گمانه‌زنی‌های زیادی بکنن در این ارتباط که این دو نفر چگونه با هم روبرو خواهند شد، به ویژه در مورد مسئله مهاجرت که همونطور که شما هم گفتید اختلاف نظر جدی دارن. آیا این اختلافات توی کنفرانس خبری امروز اصلا هیچ بازتابی داشت؟
دونالد ترامپ اتفاقا برعکس اون چیزی که پیش بینی میشد تلاش میکرد که بر شکاف‌های موجود در روش و استراتژی دو دولت پلی بزنه، همونطوری که خودش هم اشاره کرد. آقای ترامپ به رغم بدبینی نسبت به امنیت مرزهای دو کشور که گفت نمیتونه 100% به اون مطمئن باشه و احتمال نفوذ آدم‌های بد از طریق این مرزها وجود داره، در مورد روابط بازرگانی با کانادا اون رو روابطی عالی توصیف کرد و گفت که بهتر از این هم خواهد شد که این گفته از یک توافق احتمالی هم میتونه خبر بده آقای حسینی. دونالد ترامپ گفت که برخلاف روابط بازرگانی با مکزیک که با یک شرایط بدی روبرو هست آمریکا، رابطه با کانادا با مشکلات کمتری مواجهه. جاستین ترودو هم بر اهمیت پیمان نفتا تاکید کرد و گفت که سرنوشت نفتا برای بسیاری از کانادایی ها نگران کننده است، چرا که انبوهی از زندگی کارگران در کانادا به روابط بازرگانی با آمریکا گره خورده. و اما در مورد پناهندگان، آقای ترودو به سیاست‌های درهای باز تاکید کرد و گفت که پذیرش پناهندگان بدون به خطر انداختن امنیت ملی کانادا ادامه خواهد داشت. او سعی کرد که به رئیس جمهوری آمریکا اطمینان خاطر بده که مرزهای کانادا با آمریکا خیلی ایمن و امن خواهد بود. آقای ترودو همطوری گفت که دو ملت آمریکا و کانادا برای همیشه و در همه زمینه‌ها مهمترین شریک همدیگه باقی خواهند بود و اضافه کرد که مذاکرات امروز در کاخ سفید اهمیت این روابط رو نشون میده. نکته دیگری که دونالد ترامپ بر روی آن تاکید کرده، ایجاد تسهیلات مالی برای زنان کارآفرین در دو کشور آمریکا و کانادا است و جاستین ترودو هم از تشکیل شورایی به این منظور خبر داد. همینطور که ملاحظه میکنین آقای حسینی، خبرها و گفته های رهبران دو دولت در واقع نشانی از گسترش همکاری ها داشت تا اینکه اختلاف ها رو نشون بده. اضافه بکنم یه نکته ای رو هم که در حاشیه خبرهای مربوط به رهبران آمریکا و کانادا ساعتی پیش اعلام شد، اینه که ریکس تیلرسون وزیر خارجه جدید آمریکا به زودی به مکزیک میره تا با همکای مکزیکی خودش در مورد مسائل موجود گفتگو بکنه، یعنی شریک دیگر نفتا آقای حسینی.
بسیار سپاسگزارم نادر صدیقی. فقط یادآوری بکنم که قرارداد نفتا که همکارم نادر صدیقی بهش اشاره کرد، یک قرارداد تجارت آزاد بین کشورهای آمریکا، کانادا و مکزیک که آقای ترامپ از زمان تبلیغات انتخاباتی گفت که درباره مفاد این قرارداد نیاز هستش که مذاکرات دوباره انجام بشه و اصلاحاتی در اون انجام بشه. صدای نادر صدیقی رو میشنیدیم و آخرین خبرها از دیدار نخست وزیر کانادا از آمریکا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
یحیی سنوار از شبه نظامیان سرشناس فلسطینی به عنوان رئیس جدید دفتر سیاسی سازمان حماس انتخاب شد. بر اساس اعلام خبرگزاری رسمی حماس، آقای سنوار جایگزین اسماعیل هنیه شده است. گروه حماس نزدیک به یک دهه است که کنترل نوار غزه را در اختیار دارد و در این مدت سه بار با اسرائیل وارد جنگ شده است. رئیس دفتر سیاسی حماس نیز شخصیتی است که در حال حاضر کنترل امور داخل غزه را به دست می‌گیرد. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر امور خاورمیانه داشتم، از او پرسیدم که یحیی سنوار کیست.
آقای یحیی سنوار که در واقع وابسته به شاخه قسام هست، شاخه نظامی حماس، از کسانیش که در یک اردوگاه آوارگان به دنیا اومده و طبیعتاً زندگی آوارگی رو در خان یونس تحمل کرده در نوار غزه، و بعد او در از کسانی بود که در درون دستگاه حماس کار اطلاعاتی میکرد و به همین دلیلم اولین سازمان امنیت حماس رو او پایه‌گذاری کرد و یک تشکیلاتی درست کرد که به نام مجد. چندین نوبت درگیر شدن با سازمان اطلاعات خود تشکیلات فلسطین، خودگردان فلسطین، با مصری‌ها، و او متهم شد به این که از یک طرف تلاش میکنه که در درون جنبش فتح، در درون دولت خود مختار، شکاف ایجاد بکنه، آدم بخره، و بعد اسرائیلی هم نظر خوشی بهش نداشتن، دستگیرش کردن و محکومیت سنگینی براش بریدن و سال 1988 بود و 4 بار حبس ابد بهش دادن. ولی بعدن در جریان مبادله اسرای فلسطینی، 1000 زندانی فلسطینی رو که با گیلاد شالیت سرباز اسرائیلی عوض کردن، ایشون هم آزاد شد. مهمترین زندانی بود که آزاد شد.
انتخاب ایشون دقیقا چه معنایی داره برای تشکیلات خودگردان فلسطینی و روابط حماس و فتح؟
خبر خوشی نیست. ضمن این که خالد مشعل شاید بتوانم بگم معتدل ترین رهبر فلسطینی در حماس، قصد کنارگیری داره و آقای اسماعیل هنیه جاش میاد که او هم خط و نظری مثل خالد مشعل داره. بنابراین سپردن رهبری حماس که بیشتر هم با در ارتباط با خارج به یک آدم معتدل و اداره امورش در داخل به یه آدم خیلی تندرو، گمان من این است که گزینش بسیار نامناسبی اونم در شرایط امروز هست. به معنای دیگر این نوع اعلام جنگ هم به اسرائیل و هم به تشکیلات خودگردان فلسطینی است، چون ایشون فرد محبوبی در رام الله نیست، همونطور که فرد محبوبی در تل آویو هم نیست. اسرائیلیا او رو دشمن مهم خودشون میدونن و آقای محمود عباس ابو مازن هم نظر خوبی به او نداره، به خصوص که در جریان بعضی از مسائلی که از درون جنبش فتح رو مورد خطر قرار داد، ایشون دست داشته. موردش آقای محمد دهلانه که جنبش فتح اخراجش کرد و معلوم شد با ایشون در ارتباط بوده.
و یکی از حامیان مهم حماس هم جمهوری اسلامی در ایران هست. آیا هیچ اطلاعی داریم که تهران درباره انتخاب ایشون چه فکر میکنه؟
بدون شک تهران از این انتخاب خوشحاله و میتونه تأثیر تهران هم در این انتخاب دیده بشه، به ویژه این که اخیراً آقای حسین امیر عبداللهیان معاون اسبق وزارت خارجه، معاون سابق وزارت خارجه و مشاور رئیس مجلس در امور بین‌المللی در سفری که به سوریه و لبنان داشت، اینطور که گزارش شده مقادیری پول نقد به حماس داد و این کمک‌های جمهوری اسلامی هیچ وقت بدون شرط نبوده. بنابراین میتوان فکر کرد که جمهوری اسلامی از این انتخاب بسیار استقبال میکنه و خوشحاله که حماس در اختیار یک تندرو قرار گرفته.
صدای علیرضا نوریزاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر امور خاورمیانه رو میشنیدیم که در ارتباط با رئیس جدید دفتر سیاسی حماس در غزه نظرات خودش رو بیان میکرد. دولت سوریه اعلام کرده که حاضر به تبادل زندانیان سیاسی با شورشیان این کشور، در حالی که هنوز گروه‌های مخالف آقای اسد هیچ پاسخی به این پیشنهاد ندادند. جزئیات بیشتر را از پروانه وحید منش بشنویم.
حکومت سوریه روز دوشنبه 25 بهمن ماه اعلام کرد آماده است تا تبادل زندانیان با شورشیان مخالف بشار اسد صورت بگیرد، اقدامی که برای اعتمادسازی در نظر گرفته شده و ممکن است به حضور طرفین در مذاکرات صلح کمک کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، رسانه‌های دولتی سوریه می‌گویند که حکومت بشار اسد همواره آماده مبادله زندانیان با افرادی بوده است که از سوی گروه‌های به گفته این رسانه‌ها تروریستی ربوده شدند. شورشیان از مدت‌ها پیش از دمشق خواسته بودند که به عنوان یکی از اقدامات انسان دوستانه زندانیان را آزاد کند و این کار باید پیش از برگزاری هر نشستی برای دستیابی به صلح باشد. علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان، درباره تبادل زندانیان و چشم‌انداز صلح در سوریه به رادیو فردا میگوید:
اصلا مخالفین تا به حال نسبت به این پیشنهاد آقای اسد اصلا جوابی ندادن، سکوت کردن در این باره و اعلام کردن که اصولا زندانیانی از طرفداران اسد دارن یا نه. دوم اینکه بین خود گروه‌های مخالف در حدود 21 گروه هستن که حمایت این کردن که مذاکرات آستانه شرکت کردن. بین خود اونها هم اختلاف نظر هست، چون عده‌ای که در قاهره هستن و در مسکو هستن با نحوه رفتار یا برنامه‌ها و نظرهای گروه‌هایی که طرفدار عربستان سعودی هستن و در ریاض تشکیل دادن بینشون اختلاف نظر هست. به همین علت چون هیچ گونه شکلی در توافق آستانه دیده نمیشه، نسبت به این پیشنهاد اسد هم در مورد آزادی زندانیان طرفین هیچ گونه عکس العملی نشون داده نشده لااقل تا الان.
وزیر امور خارجه قزاقستان روز شنبه 23 بهمن ماه گفته بود که هیئت‌های نمایندگی حکومت سوریه و شورشیان برای حضور در نشست صلح سوریه که قرار است طی روزهای 15 و 16 فوریه در آستانه پایتخت قزاقستان برگزار شود دعوت شدند. گذشته از این، مذاکرات صلح تحت پوشش سازمان ملل قرار است روز 20 فوریه در شهر ژنو سوئیس آغاز شود. گروه اصلی شورشیان سوریه با برگزاری این نشست موافقت کردند. پیشتر در 22 بهمن ماه اسد رئیس جمهوری سوریه گفته بود از حضور نظامی آمریکا در خاک کشورش برای جنگ با گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش استقبال می‌کند. آنطور که تحلیلگران سیاسی می‌گویند، عزم بین‌المللی و ملی در سوریه برای نابودی گروه حکومت اسلامی جدی است. علی سعدزاده:
اگر واقعا موفق بشن نیروهای بین المللی، ظاهرا ترکیه اعلام کرد آقای اردوغان که حاضر هست با تمام قوا این کار رو بکنه و خواهد کرد و به هر قیمتی شده این کار رو خواهد کرد و یک نوار مرزی امتداد ترکیه، مرز ترکیه و سوریه ایجاد خواهد کرد. آقای ترامپ هم اعلام کرده که حتما چنین قصدی رو داره. اگر چنین بشه برای کس بزرگی خواهد بود، چون در موصل عراق هم تحت فشار است، تسلط سرزمینیش رو از دست میده، منطقه به اصطلاح تسلط و حکومت داره، حکومت داعش از بین خواهد رفت ولی پدیده داعش از بین نخواهد رفت.
بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز سه‌شنبه 20 بهمن ماه نیز گفته بود اگر مردم سوریه رهبر دیگری انتخاب کنند حاضر است از قدرت کناره گیری کند. رسول نفیسی تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا درباره چالش‌های پیش رو در سوریه به رادیو فردا میگوید:
آیا اسد در صدد این است که بخشی از سوریه رو در اختیار شورشیان قرار بده و هم میشه؟ آیا در فکر ایجاد دولت فدرال طوره که این جناب با شورشیان تقریبا با مدارا رفتار میکنه؟ فرضم بر این است که همجور که دیدیم قبلا هم در مورد آقای اسد، ایشون دوباره داره زمان میخره و در فکر یک حمله کلیتریه.
بشار اسد از سال 2011 که مناقشات در سوریه آغاز شده است با پشتیبانی روسیه و ایران توانسته کنترل بیشتر مناطق در غرب سوریه را در دست گیرد. تا کنون مذاکرات صلحی که با میانجیگری سازمان ملل و کشورهای درگیر از جمله ایران، روسیه و ترکیه برگزار شده بدون نتیجه مانده است. جنگ داخلی سوریه تا کنون بیش از 300 هزار کشته و میلیون ها آواره بر جای گذاشته است.
گزارش همکارم پروانه وحید منش رو با هم شنیدیم. در ادامه نظرات تعدادی شما شنوندگان رادیو فردا آماده است، اونها رو میتونیم با هم گوش کنیم.
آقای خامنه‌ای، واقعا شرمت باد که از ترس امریکا به دشمن همیشگی و تاریخی ایران که روسیه باشد پناه بردید، به طوری که حتی شعار نه شرقی و نه غربی جمهوری اسلامی را نتوانستید حفظ بکنید، که متاسفانه سفیر روسیه در تهران قاطعانه قبل از انتخابات ریاست جمهوری آینده ایران پیش بینی کرده که رئیس جمهور آینده ایران 100% با روسیه روابط خوبی خواهد داشت. این واقعا به جز نشانه دخالت مستقیم روسیه در انتخابات پیشروی ریاست جمهوری ایران خواهد بود.
طبق نظریه کارشناسان، انداختن و ایجاد پارازیت بر روی شبکه‌های ماهواره‌ای بر روی سلامتی مردم تاثیرگذار و خطرناک است. هیچ کجای دنیا چنین کاری انجام نمی‌دهند مگر در کشورهای که حاکم دیکتاتور و مستبد دارند.
و در رسانه های شنیدم که مهدی خزعلی مثل این که سکته قلبی کرده و اگر خدای نکرده اگر ایشون بلایی سرش بیاد یا فوت بشه، مسئولش خود رئیس قوه قضاییه آقای صادق لاریجانی است.
جناب آقای حسن روحانی فرمودن که آقا بیان آشتی ملی بکنیم با هم. خب ما مشکلی نداریم آقای روحانی، ما مردم ایران با شما آشتی خواهیم کرد با حکومت. اول از همه زندانیهای سیاسی رو آزاد کنیم، بعد زندانیهای عقیدتی رو آزاد بکنیم، شلاق و اینا رو بذاریم کنار. دیگری این که یه رفراندومی برقرار بکنیم ببینیم که جمهوری اسلامی آری یا جمهوری اسلامی خیر.
ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. یادآوری میکنم نظراتی که شنیدیم لزوما مورد تایید رادیو فردا نیستن. شماره پیامگیر رادیو فردا هم هست 2042-02-21-12-21-12. اگه که کماکان دوست دارید به ما زنگ بزنید، جایی هست که میتونید زنگ بزنید و نظر خودتون رو بگید تا صدای شما از رادیو فردا پخش بشه. تکرار میکنم 2042-02-21-12-21-12. از روزها پیش درخواست برای رفع حصر رهبران جنبش اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 بالا گرفته. از 10,000 امضا پای نامه‌ای خطاب به رؤسای سه قوه تا طوفان توییتری در اعتراض به ادامه حصر. بیشتر بشنویم از رویا کریمی مشت.
4 روز مانده تا سالگرد آغاز حصر خانگی امیر حسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 1388، هزاران تن از هواداران محصور شدگان با برپا کردن طوفانی توییتری درخواست رفع حصر آنها را ساعت‌ها در 4 ترند مهم جهانی توییتر قرار دادند. همزمان تعداد افرادی که در نامه‌ای سرگشاده خطاب به سران سه قوه، نمایندگان مجلس و دیگر مسئولان خواستار پایان زندان خانگی آنان شدند به بیش از 20,000 تن رسید. در این نامه وقایع سال 88 و پس از آن به عنوان استخوانی در گلوی نظام سیاسی و جامعه یاد شده و تصریح شده که حل مدبرانه این وضعیت منجر به آرامش در جامعه خواهد شد. پروین فهیمی، مادر سهراب عرابی، از کشته شدگان ناآرامی‌های سال 88 که عضو گروه مادران صلح است و از بنیانگذاران این درخواست می‌گوید:
ما این خواسته رو توی این 7 سال مدام تکرار کردیم و گفتیم. خود من شخصا مداوم اینو گفتم و فکر میکنم که این خواسته باید به نتیجه برسه و باید حاکمیت و مسئولین ما متوجه بشن که مردم خواسته هایشون رو دنبال میکنن، بلکن نیستن. به هر حال اگر 100 سال هم بگذره باز هم ما اینو تکرار میکنیم و امیدواریم که امسال دیگه به نتیجه برسیم.
در حالی که حصر رهبران جنبش سبز به 7th سال خود نزدیک می شود، چه موقعیت سیاسی و اجتماعی سبب شده تا گسترده ترین اعتراضات و درخواست ها برای رفع حصر شکل بگیرد؟ رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه.
شاید یه مدار بی‌اعتمادی و ناامیدی از دولت که این وعده رو داده بود و همچنین مرگ آقای هاشمی رفسنجانی که در تشییع ایشون بار دیگر این خواسته مطرح شد، همچنین رفتارهایی که در چند ماهه اخیر در عرصه سیاست مشاهده شده، حالا بحث وفاق یا آشتی ملی که آقای خاتمی مطرح کرده و مهمتر از همه آقای علی مطهری که پیگیر این ماجرا هستن، باعث شده که فکر میکنم در سالگرد حصر این موضوع بیشتر مطرح بشه، هم بالا تقاضا بشه که نامه به سران قوا هست و هم توسط جامعه مدنی همون طوفان توییتری که خب احتمالاً ادامه خواهد داشت.
در نامه‌ای که اکنون تعداد امضاهای آن از مرز 22,000 امضا گذشته است، با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم خاکسپاری اکبر هاشمی رفسنجانی آمده، مردم ایران به مرحله‌ای از شناخت و رشد و تجربه رسیدند که راه سعادت و موفقیت را نه در کینه‌ورزی و دشمنی، که در همدلی، قدرشناسی و پذیرش نظرات و دیدگاه‌های متفاوت می‌دانند. اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد امیر حسین موسوی ساکن پاریس، نیز ابراز امیدواری می‌کند که حاکمیت از این فرصت‌های به وجود آمده استفاده کند.
این هم یک عمل بسیار مثبتی است. به هر حال اون چیزی که مهم است در یک جامعه‌ای که میخواد توسعه پیدا بکنه و ریشه‌های دموکراسی رو تقویت بکنه، اقدامات مدنی هست. یک اقدام مدنی قابل تحسینی است که از طرف عده صورت گرفته و مورد استقبال افکار مختلف و اشخاص مختلف بوده. امیدواریم که طرف مقابل از فرصت‌ها استفاده بکنه. این فرصت‌ها دائمی و همیشگی نیستند.
در حالی که در تمامی سالهای پشت سر گذاشته شده درخواست برای رفع حصر به هیچ نتیجه ای نرسیده، آیا امسال بانیان این حرکت امیدی به پاسخگویی دارند؟ پروین فهیمی:
من فکر میکنم حتی اگه توجه هم نکنم، به هر حال متوجه خیلی مسائل میشن که مردم از خواسته هاشون کوتاه نمیان. یعنی 7 سال گذشته و این خواسته ها به هیچ وجه کم نشده. امکان داره که مردم سکوت های کوتاه مدت بکنن، ولی این واقعیتی که توی انتخابات نشون میدن، حرفاشون و صحبتاشون رو توی هر جا فرصتی که به دست بیارن حرفشون میزنن. یکی از اونها منم که این فرصتیه که به وجود آوردیم حرفمونو بزنیم، بگیم که بابا ما اینو میخوایم. اصلا کار اینا قانونی نیست. این کار واقعا اصلا برازنده نظامی که خودشو دم از اسلام و انسانیت و اینا میزنه. این روش غلط. روششونو درست کنن، بیان دست به سوی مردم دراز کنن و مردم هم میپذیرن.
آنگونه که از اولین روزهای حصر آقایان موسوی کروبی و خانم رهنورد مطرح شده، حصر این افراد با نظر مستقیم علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی آغاز شده، نظری که به گفته رضا علیجانی در طول این سالها تغییری در آن ایجاد نشده است.
چون آقای خامنه ای هم مسئول این مسئله است، هم در قالب برحال رهبر اپوزیسیون دولت آقای روحانی هم داره عمل میکنه، به احتمال خیلی زیاد تا انتخابات ریاست جمهوری سال آینده چون این امتیازی رو به جریان مقابل نخواهد داد. اما پس از اون این مسئله منتفی نیست. البته بستگی داره به تلاش جامعه مدنی و
فشار افکار عمومی به ویژه در عرصه بین المللی که همین طوفان توییتری به هر حال نشانی از اون هست و همچنین لابی ها و فشارهایی در درون حکومت به ویژه از سوی برخی افراد محافظه‌کار که با زبان آقای خامنه‌ای که زبان مصلحت نظام هست باش حرف بزنن. و ما به هر حال به یاد داریم که حصر آقای منتظری هم بالاخره روزی به پایان رسید، بنابراین پایان حصر غیر منتظره نیست، اما این بستگی به فشاری داره که متمرکز بشه به رأس هرم سیاسی در ایران به ویژه پس از انتخابات.
تا کنون هزاران تن از جمله برخی نمایندگان مجلس، فعالان سیاسی، زندانیان سیاسی و فعالان اجتماعی درخواست رفع حصر را امضا کردند.
گزارش همکارم رویا کریمی مجد رو با هم شنیدیم.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
آزمایش موشک بالستیک کره شمالی موجی از انتقادهای جهانی را موجب شده و شورای امنیت سازمان ملل برای رسیدگی به این تازه ترین بحران در شبه جزیره کره به تشکیل جلسه فوق‌العاده اقدام کرده است. دولت آمریکا میگوید که روابط سیاسی نظامی با دو متحد کره جنوبی و ژاپن را باز هم تقویت خواهد کرد و این در حالی است که پنتاگون تاکید کرده که برنامه تسلیحات غیرقانونی کره شمالی تهدیدی خطرناک علیه امنیت ملی آمریکا است. گزارش نادر صدیقی همکارمان از واشنگتن را بشنویم.
شورای امنیت سازمان ملل متحد به درخواست ایالات متحده آمریکا، ژاپن و کره جنوبی بار دیگر به بررسی تازه‌ترین بحران در شبه جزیره کره پرداخته است. بحرانی که باز هم از آزمایش موشک بالستیک کره شمالی نشأت گرفته. آژانس خبری KCNA، خبرگزاری دولتی کره شمالی، روز دوشنبه خبر مربوط به آزمایش موشکی روز یکشنبه را بار دیگر تایید کرد و نوع موشک را هم سلاح استراتژیک نامید که قادر به حمله کلاهک اتمی است. در پی انتشار خبر آزمایش موشک بالستیک رژیم پیونگیانگ، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در یک نشست مطبوعاتی مشترک با میهمان خود شینزو آبه نخست وزیر ژاپن پشتیبانی کامل از این متحد آسیایی آمریکا را تاکید کرد.
I just want everybody to understand and fully know that the United States of America stands behind Japan, its great ally, 100%.
آقای آبه نخست وزیر ژاپن به نوبه خود بر تفاهم مشترک با آمریکا برای گسترش همکاری‌های دو کشور و تقویت این اتحاد تاکید کرد و گفت آزمایش موشکی کره شمالی به هیچ روی پذیرفتنی نیست و دولت پیونگیانگ باید قطعنامه‌های سازمان ملل را اجرا کند. در واشنگتن بحران تازه شبه جزیره کره در صدر گزارش‌های مهم شبکه‌های خبری قرار گرفته و بر بحث‌های کنگره آمریکا درباره لزوم برخوردی قاطع با دولت کره شمالی افسوده است.
North Korea has shown itself to be an irresponsible nation in every way and I'm sure they're testing President Trump.
سناتور جومر رهبر اقلیت دموکرات در سنای آمریکا به شبکه CBS گفت که کره شمالی به هر شیوه ممکن نشان داده که یک دولت مسئولیت ناپذیری است. سناتور شمر افزود او اطمینان دارد که رهبران کره شمالی در حال آزمایش رئیس جمهوری جدید آمریکا هستند و سخنان دونالد ترامپ در کنار نخست وزیر ژاپن جای خوشبختی است و پاسخ مناسبی بود. سناتور شمر اظهار عقیده کرد که پاسخ واقعی به مهار و محدود کردن کره شمالی در نزد دولت چین است و البته مانند بسیاری موارد دیگر واکنش چین عمدن ناکافی بوده و پکن میتواند کره شمالی را تحت فشار قرار دهد. او خواستار اقدام جدی و قاطع دولت چین در قبال اعمال کره شمالی شد. خبرگزاری ها میگویند که برای یک ژست متعارف دولت چین هیچ گامی برای کنترل دولت پیونگیانگ بر نداشته است. روز دوشنبه سخنگوی وزارت خارجه چین تنها به گفتن این نکته بسنده کرد که پکن مخالف نقض قطعنامه‌های شورای امنیت از سوی کره شمالی است. او افزود که در شرایط موجود هیچ یک از طرف‌های درگیر در آزمایش‌های موشکی این کشور نباید به اقدامات تحریک‌آمیز متوسل شوند و باید خیشتندار باشند. و اما در نیویورک آنتونیو گوترس دبیر کل سازمان ملل متحد به نوبه خود اقدام اخیر کره شمالی را باز هم تخلف نگران کننده از نقض مصوبه‌های شورای امنیت نامید و از دولت کمونیستی کیم جونگ اونگ خواست تا به تصمیمات جامعه جهانی احترام بگذارد. در سئول هم سخنگوی دولت کره جنوبی ضمن تحریک‌آمیز خواندن اقدام کره شمالی گفت که در پی 24 آزمایش موشکی در سال گذشته میلادی، این نخستین آزمایش موشک بالستیک رژیم کره شمالی در سال 2017 میلادی است و نه تنها نقض مستقیم و آشکار قطعنامه‌های شورای امنیت، بلکه تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت شبه جزیره کره و به طور کلی جامعه جهانی است. در واشنگتن گفته می شود که احتمالاً تحریم ها علیه کره شمالی باز هم تشدید خواهد شد، تحریم هایی که دولت کره شمالی آنها را ناعادلانه توصیف کرده است. اسوشیتد پرس در گزارش جداگانه از پیونگیانگ می گوید که یک سال مانده به المپیک زمستانی در کره جنوبی، کمیته ملی المپیک کره شمالی شکوه کرده که تحریم ها موجب جلوگیری از امکان رقابت های ورزشکاران این کشور در عرصه جهانی شده و کالاهایی مانند وسایل اسکی و حتی میز بیلیارد در فهرست تحریم ها قرار دارند که بازتابی است از آنچه که کره شمالی آن را نهان باطل طرح‌های سیاسی علیه پیونگیانگ نامیده است.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو هم شنیدیم. در ادامه با سرخط چند خبر مهم در کنارتان خواهیم بود. جنگندهای ارتش عراق روز دوشنبه به خانه‌ای در غرب این کشور حمله کردند که گفته می‌شود فرماندهان ارشد گروه حکومت اسلامی یا داعش با ابوبکر بغدادی رهبر این گروه در آن جلسه داشتند. گروهی از مردم اهواز بعد از ظهر روز دوشنبه در اعتراض به تداوم مشکلات مربوط به ریزگردها و قطعی مداوم آب و برق مقابل ساختمان استانداری خوزستان در این شهر تجمع کردند. سازمان ملل متحد از شروع دوباره مذاکرات صلح سوریه پس از وقفه 10 ماهه از روز پنجشنبه هفته آینده با حضور گروه‌های مختلف درگیر در منازعه در این کشور خبر داد. رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا از بحرانی بودن وضعیت جاده‌های 4 استان کشور به دنبال بارش شدید برف و کولاک خبر داد و از رانندگان خواست در این محورها تردد نکنند. به دنبال انفجار یک بمب در جریان تظاهراتی در شهر لاهور پاکستان دست کم 13 تن کشته و 17 نفر زخمی شدند. و صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران میگوید در کشور تفرقه‌ای وجود ندارد تا به آشتی ملی نیاز داشته باشد. بله، همونطور که در سرخط خبرها هم شنیدیم، صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران در واکنش به مطرح شدن موضوع آشتی ملی در بین گروه‌های سیاسی کشور روز دوشنبه اعلام کرد در کشور تفرقه‌ای وجود ندارد و نیازی به آشتی ملی نیست. همزمان برخی دیگر از اصولگرایان نیز با طرح آشتی ملی که اخیراً از سوی محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران و چند چهره اصلاح طلب دیگر مطرح شده مخالفت کردند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در مصاحبه با علی اصغر رمضان پور تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن نخست ارزیابی او را درباره واکنش اصولگرایان به طرح آشتی ملی پرسیده.
اصولگرایان اساساً ترجیح میدن که مسئله اصلی که هدف از مطرح کردن آشتی ملی هست رو نادیده بگیرن. آنچه که آشتی ملی از طرف آقای خاتمی و اصلاح طلبان مطرح شده، تجدید نظر در مورد حصر رهبران جنبش سبز هست، در مورد در واقع محدودیت هایی هست که علیه بعضی از رهبران مثل آقای خاتمی اعمال شده و اصولگرایان برای اینکه در واقع میخوان این خواسته ها رو نادیده بگیرن، معمولاً میگن که آشتی ملی مطرح شدنش ضرورتی نداره. اما به هر حال چون مسئله همبستگی و آشتی ملی مسئله هست که اونها هم نمیتونن ضرورتش رو انکار بکنن، بنابراین من فکر میکنم که لحن آقای لاریجانی نسبت به دفعه قبلی که درباره اون صحبت کرده تا حدی تعدیل شده و این خواسته‌ای که از طرف دو تن از نزدیکان به دولت آقای روحانی مثل آقای انصاری هم مطرح شده در مورد اینکه اصلاح طلبان باید خودشون رو تطبیق بدن با خواسته های آقای خامنه ای، به این معنا هست که مسئله تشدید رابطه بین آقای خامنه ای و اصلاح طلبان در دستور کار سیاسی رهبران میانه رو هم هست.
آقای رمضان پور، همونطور که خودتون هم اشاره کردید به اظهارات آقای مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران، محمود واعظی وزیر ارتباطات ایران هم صحبت‌های همسو داشته. هر دو عضو دولت حسن روحانی گفتن که برای تحقق آشتی ملی باید اصلاح طلبان رابطه‌شون رو با رهبر جمهوری اسلامی بهتر کنند. خود آیت الله خامنه ای از نظر شما به این موضوع آشتی ملی چطور نگاه می‌کنه؟
میشه استنباط کرد که آقای خامنه ای خیلی مایل نیست که در مورد این مسئله به طور صریح گفتگو بکنه و احتمالاً اگر اشاره هم بکنه تکرار خواهد کرد انتقادات خودشون رو به کسانی که به عنوان رهبران فتنه قبلا معرفی کرده. ولی در نهایت به این دلیل که صورتبندی این موضوع، یعنی مطرح شدنش به شکل آشتی ملی، شکلی هست که به صراحت نمیشه علیه اون حرف زد، به نظر من آقای خامنه ای هم بیشتر به بیان شرط و شروط خودش برای این مسئله خواهد پرداخت.
آقای رمضان پور، از نظر شما هدف نهایی اصولگرایان از مطرح کردن این طرح آشتی ملی چه است؟ آیا تنها همین رفع حصر رهبران اعتراضات سال 88 مد نظر اونها هست؟
من هم معتقدم که هدف اول مطرح کردن دوباره در واقع رفع حصر هست و هدف دوم میتونه رفع محدودیت از آقای خاتمی باشه و همینطور تجدید نظر شورای نگهبان در مورد رد صلاحیت هایی که کرده و ایجاد یک فضای بازتر در انتخابات پیش رو.
صدای علی اصغر رمضان‌پور رو میشنیدیم در مصاحبه با همکارم رضا جمالی که نظرش رو درباره طرح آشتی ملی بیان کرد.
صدای فردا.
پولمیدنده ترین اکسا و فیلم های این هفته سایفیلاید فردا،
یکی از خبرنگار های خوبمون در اربیل در بیمارستان.
من جستجو کردم از روزنامه نگارهی که در ایران
هم اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه ها اعلام کردم. اما مسائل مشکل
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بود.
صدای فردا هر جمعه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب رادیو فردا.
روزی که گذشت، یعنی روز دوشنبه 25 بهمن ماه، 50مین سالمرگ فروغ فرخزاد شاعر مطرح و سنت شکن ایرانی بود که 82 سال پیش در تهران به دنیا آمد و در 32 سالگی در یک حادثه رانندگی از دنیا رفت. در گرامی داشت یاد و خاطره فروغ فرخزاد، همکارم شهرام میریان مروری کوتاه کرده بر زندگی هنری او.
در میان ما کسی نیست که بداند که تابه کی خواهد بود. موسم حساد گذشت و تابستان تمام شد و ما نجات نیافتیم. برای انصاف می نالیم و نیست انتظار نور می کشید و اینک ظلمت هست.
بخش کوتاهی از گفتار فروغ فرخزاد را در فیلم مستندش با نام خانه سیاه است شنیدید. هنرمندی که در 18 سالگی نخستین مجموعه شعرش با نام اسیر منتشر شد و سپس دیگر آثارش دیوار، اسیان، تولدی دیگر و بالاخره ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد به دست دوستداران شعرش رسید. فروغ فرخزاد در این آثار نگاهی خود را بی‌پرده و آشکارا به زندگی، عشق و پیرامونش بازتاب داده. فروغ فرخزاد در نوجوانی با سرودن غزل به شعر و شاعری روی آورد و به تدریج از این قالب کهن فارسی فاصله گرفت و پا به دنیای شعر امروز گذاشت. فروغ فرخزاد در گفتگو با ایرج گرگین، چهره سرشناس رادیو تلویزیون، در پیش و پس از انقلاب از شعر مورد نظر خود چنین تصویری به دست داده.
شعر امروز ما یک شعر باید باشه که خصوصیات این دوره رو داشته باشه و در این حال سازنده این شعر باید یک آدمی باشه که به یک حدی از تجربه و هوشیاری برسه که به محتوای شعرش یک ارزشی بده که بتونه در حد کارهایی که توی دنیا عرضه میشه بین اونها خودش جا بده.
اینها تراوش‌های فکری زن جوانی است که شعر را آیین و مذهب خود می‌دانست و می‌گفت به همان اندازه به شعر احترام می‌گذارد که یک آدم مذهبی به مذهبش. حال ببینیم فریدون فرخزاد برادرش چه نگاهی به شعر و دیدگاه‌های فروغ دارد.
میگفت که با یک چیزی داره آشنا میشه که بیشتر جفته شه. وقتی بهش گفتم چیه؟ گفت نمیدونم، دنبال خودم دارم میگردم. وقتی گفتم خب چیکار میخوای بکنی؟ گفتش که من باید برم دنبال شعر. اون موقع شعراش چاپ میشدن تو روزنامه ها، شدیدن بهش فحش میدادن. اون فقط 20 سالش بود. ولی ما در کجای دنیا مگه زندگی میکردیم؟ مگه زن در ایران حق داشت بگه که گناه کردم، گناهی پر ز لذت در آغوشی که گرم و آتشین بود.
ورود به دنیای شعر، درهای دیگر از هنر، نقاشی، بازیگری در تئاتر، فیلم و سینما را هم به روی فروغ فرخزاد گشود. 4 سال پیش از مرگ به تبریز رفت و فیلمی از جزام و جزامیان ساخت به نام خانه سیاه است. بنگام بازگشت از جزام خانه تبریز، یک پسر 6 ساله را نیز به نام حسین منصوری به فرزند خواندگی پذیرفت و او را با خود به تهران آورد. حسین منصوری که در حال حاضر 60 سال دارد و در آلمان سرگرم کار ترجمه و شعر است، درباره نبوغ شاعرانه فروغ فرخزاد اینطور به ما گفته.
شاعران میدونیم که اونم بعد از 40 سالگی هست که جا میفتن، ولی فروغ در 16 سالگی شما میبینید اسیر رو در حقیقت شروع میکنه و در 17 سالگی منتشر میکنه و بعد از 3 دفتر شعر شما میبینید که اون سبک رو میذاره کنار و سبک دیگری شروع میکنه. تولد دیگر رو اگر بخونید میبینید که اصلا کمپوزیسیون هست، اینو آهنگسازی فروغ گوش بسیار دقیقی داشت.
فروغ فرخزاد شاعر مطرح، تأثیرگذار و سنت شکن، 50 سال پیش در چنین روزی در یک حادثه رانندگی در تهران درگذشت و پیکرش در گورستان ظهیرالدوله به خاک سپرده شد. او رفت ولی آثارش که صدای اوست تاکنون به بیش از 20 زبان ترجمه و منتشر شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و در ادامه میریم به سراغ خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
تیم ملی کشتی آزاد آمریکا به عنوان اولین مهمان خارجی پیکارهای جام جهانی کشتی روز دوشنبه وارد کرمانشاه شد. رقابت‌های جام جهانی کشتی آزاد سال 2017 با حضور 8 تیم برتر جهان طی روزهای 5 شنبه و جمعه هفته جاری به میزبانی ایران در شهر کرمانشاه انجام خواهد شد. تیم ملی کشتی آزاد ایران در گروه دوم این رقابت‌ها در کنار تیم‌های ترکیه، هند و مغولستان قرار دارد و در گروه دوم نیز آمریکا، روسیه، گرجستان و آذربایجان رقابت خواهند کرد. بافت ورزشگاه آزادی تهران که نزدیک به 50 سال از ساختش می‌گذرد، فرسوده شده و احتیاج به بازسازی دارد. سایت ورزش 3 روز دوشنبه با انتشار عکس‌هایی از تخریب بخشی از ورزشگاه آزادی از این موضوع اظهار نگرانی کرده، اما نوشته مسئولان نگهداری این مجموعه این مسئله را نگران کننده نمی‌دانند. ماه گذشته بعد از حادثه فرو ریختن ساختمان پلاسکو در تهران، مصطفی مدبر رئیس شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی گفته بود برای مقاومسازی ورزشگاه آزادی به بودجه 80 میلیارد تومانی نیاز داریم. در ادامه مسابقات شطرنج قهرمانی زنان جهان که به میزبانی شهر تهران در جریان است، روز دوشنبه سارا خادم‌الشریعه و میترا حجازی‌پور، 2 شطرنج‌باز ملی پوش ایران، نتوانستند حریفان خود را شکست دهند و از دور این رقابت‌ها حذف شدند. پیش از این 2 نفر، آتوسا پورکاشیان، دیگر شطرنج‌باز ایران، هم با شکست مقابل حریف آلمانی از دور این مسابقات حذف شده بود. حساب بانکی 2 باشگاه سرخابی تهرانی، پرسپولیس و استقلال، به دلیل بدهی به ورزشگاه آزادی مسدود شد. به نوشته سایت تابناک، این 2 باشگاه پرهوادار ایران به دلیل اینکه مبلغ اجاره بهای ورزشگاه آزادی را پرداخت نکرده اند، حساب بانکیشان بلوکه شده است. و کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال رأی انضباطی دیدار تیم‌های پرسپولیس و استقلال را که روز یکشنبه برگزار شد اعلام کرد. بر این اساس مهدی رحمتی، دروازه‌بان استقلال، به دلیل رفتار زننده با بازیکن تیم مقابل به 2 جلسه محرومیت و پرداخت 5 میلیون تومان جریمه محکوم شد و جلال حسینی، بازیکن پرسپولیس، هم به دلیل درگیری با بازیکن تیم مقابل به 1 جلسه محرومیت و پرداخت 5 میلیون تومان جریمه محکوم شده است. هر دو باشگاه هم به دلیل فحاشی تماشاگران منتسب به این دو باشگاه به پرداخت جریمه نقدی محکوم شدند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بعد از گزارش ورزشی همکارم فریبرز غریب، چون همیشه در انتهای مجله نیمه شب میریم سراغ بازپخش یکی از برنامه‌های هفتگی، در این بار نمای دور نمای نزدیک رو داریم از همکارم مهرداد قاسمفر که در مجله نیمه شب امشب تکرار خواهد شد. و اتفاقا این برنامه نمای دور نمای نزدیک هم اختصاص داره به 50مین سالگرد درگذشت فروغ فرخزاد، شاعر نامدار ایرانی. قبل از اینکه بریم سراغ این برنامه، یادآوری میکنم که شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 همیشه در خدمت شماست. تا زنگ بزنید و برای پیامگیر نظر خودتون رو درباره برنامه‌های رادیو فردا بگید. برای پیامگیر همچنین میتونید درباره تحولات ایران و جهان هم اظهار نظر بکنید تا صدای شما رادیو فردا پخش بشه و دیگر شنوندگان رادیو فردا هم از نظرات شما مطلع بشن. ضمن اینکه در تلگرام هم رادیو فردا حضور داره، کانالی هست اونجا که میتونید بهش بپیوندید و از خبرها و گزارش‌های رادیو فردا مطلع بشید در آدرس telegram.me/radiofarda. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. میریم سراغ برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، در برنامه مرور کتاب رادیو فردا با من مهرداد قاسمفر همراهید تا گفتگوی ویژه امروز. امروز 50 سال می گذرد از روزی که یکی از شگفت‌انگیزترین چهره‌های شعر معاصر ایران حدود نیم قرن پیش تنها با 32 سال سن به تصادفی مرگبار درگذشت و برای همیشه با شعر شورانگیز و ذهن غریب و شخصیت متفاوتش در خاطره ایرانیان ماندگار شد. فروغ فرخزاد.
زنی تنها در آستانی سختی سر، در ابتدای درک هستی آلوده زمین و یأس ساده و غمناک آسمان و ناتوانی این دست های سیمانی
فرصتی است مختنم تا گفتگوی رو بشنوید که من با شاعر معاصر و منتقد مدرنیست و ناماشنای دیگری درست کمی پیش از درگذشتش درباره فروغ انجام دادم. گفتگو با فرامرز سلیمانی از شاعران شعر موج ناب، شاعری که هم نسبتاً معاصر فروغ بود و هم سعی داشت با هم نسلانش چون پرویز اسلامپور و احمد رضا چهکنی و دیگران از شعر فروغ هم فراتر رود. با این حال شعر فروغ را بسیار خوب می شناخت و درباره‌اش مقالات معتبری نوشت. این گفتگو با شاعری است در گذشته درباره شاعر در گذشته دیگر ما. اما همین گفتگو یعنی که هر دو هنوز و هنوز در میان ما زنده‌اند. خیلی خوش آمدین آقای سلیمانی به برنامه نمای دور نمای نزدیک. اجازه بدید اولین سوالم رو با خود شعر فروغ آغاز بکنم، شاید بهترین دریچه‌ای باشه که به این گفتگو میشه باز کرد. من اوریانم، 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 مثل سکوت‌های میان کلام‌های محبت اوریانم، و زخم‌های من همه از عشق است، از عشق، عشق، عشق. من این جزیره سرگردان را از انقلاب اقیانوس و انفجار کوه گذر دادم. فروغ اون روح سرگردان رو از چه عبور داده آقای سلیمانی؟ آیا این انقلاب اقیانوس و انفجار کوه یک متافور صرفا شاعرانه است یا اشاره به جهان خود شاعر داره؟
بایستی که خود جهان شاعر که جهان عاشقانه ای هست و سرشار عشق هست، اون رو به این تصویر و به این متافور احیانا رسونده باشه، برای اینکه عشق و البته اصالت بیان و اصالت شعر و تأثیر و تأثیرها از مؤلفه ها و مشخصه های شعر فروغ هست و این عشق با فروغ آغاز شد در شعرش، در شعری که بسیار اوریان بود و در جامعه منزهگرای سنتی در خانه و خانواده و اجتماع خیلی قابل پذیرش نبود و بعد تبدیل به عشق شد که همراه با فلسفه فروغ شد، فلسفه زندگی فروغ شد. و حتی اونجا که در شعر بلند پایانی ایمان بیاوریم به مرگ میاندیشه و بیشتر مرگ اندیشی شعرش، باز هم فروغ عاشق هست که مرگ اندیشی میکنه. برای این عشقی که این انقلاب رو در فروغ به وجود آورده و این عشقی که اون رو به این کلامی که شما قرار خوندین ازش و اشاره کردین میکشونه.
آیا فروغ فرخزاد حکم تاریخ ادبیات معاصر رو برای نسل امروز داره یا هنوز امکانات زبانی او قابل استفاده است؟
هر دو اینها، یعنی هم فروغ بخشی از تاریخ ادبیات ماست به خاطر اینکه اون نسلی که فروغ درش بود، نسل 1300 تا 1319، اینها شاعرانی بودن که بیشترشون و شاید همشون همگیشون از شعر فریدون تولدی و بعدها نادرپور آغاز کردن، عده‌شون هم شعر مهدی حمیدی شیرازی رو میخوندن و اینها شاعران بازگشتی شدن و شاعران مثل نیما شاعر پیشرو نبودن و مثل فروغ و یا شاملو و آتشی به پیش نرفتن. ولی فروغ حتی پس از مرگش هم اکتفا نکرده به این و مدام به پیش رفته و چون به پیش رفته به موج پسا نیمایی رسیده و به شاعران جوان امروز هم رسیده.
نیما جایی گفت که من رودخانه‌ای هستم که هر کس میتواند از هر جای این رودخانه به قدر وسعش آبی برگیرد. دقیقا رودخانه شعر فروغ چه چیزی رو به شعر معاصر ایران پیشنهاد میکنه که به گفته شما هنوز قابل بهره برداریه؟
اصالت در شعر فروغ یک الگو هست، یعنی در شعر معاصر ما، در شعر امروز ما شاید اگر دو نمونه عمده رو بتونیم ذکر کنیم، شعر نیما هست و شعر فروغ هست که از اصالت به شدت برخوردار هست. نکته دیگه‌ای که در شعر فروغ هست و آموزنده هست این هستش که این عشق به شدت ریشه دوانده در ذهنیت فروغ و در کلام فروغ.
گفتید اصالت، اصالت اما یک واژه عمومی و کلی هم میتونه باشه. منظور شما به طور مشخص و دقیقا از اصالت در شعر فروغ چی هست؟
اصالت به این معنی هست که فروغ کلامش و ذهنیتش و نگاهش متعلق به خودش هست.
نکته مهمی که درباره شعر فروغ فرخزاد اغلب حیرت آوره این جهشیه که بعد از سه دفتر نخستش در دو کتاب آخرش ادامه میده، یعنی در فاصله سال 36 که عصیان رو میده بیرون تا 1341 که تولدی دیگر رو منتشر کرد فقط 5 سال فاصله بود. چه چیزی در جهان این شاعر رخ داد یا به قول خودش چه چیزی رو از انفجار کوه گذر داد تا به چه نقطه‌ای برسه؟
عشق در جان شاعر اقامت کرد، قرار گرفت و اون رو بیقرار کرد و عشق بود که فروغ تولدی دیگر و فروغ ایمان بیاوریم و شعرهای همزمان اون رو به وجود آورد.
ولی آقای سلیمانی فقط عشق نیست که سرشار در سطرهای فروغ، که البته به درستی اشاره میکنید، آنچه که برجسته است در دو کار آخرش اون خردمندی، اون پختگی جان، اون جهاندیدگی و اون جانبینی متفاوتی است که انگار فروغ چند زندگی رو زیسته در بعضی از سطرهاش یا کلماتش، یک جور شهود به نظر میاد.
عشق هست که اون سیمای اجتماعی فروغ رو نقش میزنه و در دو سه کتاب اول البته همچنان که اشاره کردیم و همیشه اشاره شده اعترافات کامجویانه رو عرضه میکنه، ولی در دو کتاب آخر هست اون سیمای اجتماعی همراه با اون شهود میرسه و حتی میگه که جنازه های ساکت متفکر، جنازه های خوش برخورد، خوش پوش و خوش خوراک، از ایستگاه های وقت های معین و در زمینه مشکوک نورهای موقت و شهوت خرید میوه های فاسد بیهودگی، که یک جا اونها را همه رو کنار میزنه و انقلاب فروغ و انقلاب شعر زنان رو دی میگیره که که بیشتر بر اصل تجربه های فردی و تجربه های زنانش و تفکر رو درش ارائه میکنه.
خب به زاویه دیگری از زندگی فروغ نگاه بکنیم، به گمان شما چرا زندگی شخصی فروغ فرخزاد نیم قرن بعد از مرگش هنوز برای خوانندگانش جذابیت داره؟ کمتر کسیه که درباره مردان زندگی شخصی فروغ مثلا پرویز شاپور یا ابراهیم گلستان کنجکاوی نکرده باشه.
این یک مقداری در واقع مطبوعات دهه 40 دامن می‌زدن، ولی برخی از شاعران هستن که مثل فروغ و مثل سیلویا پلات شاعر امریکایی زندگی خصوصیشون در شعرشون و در توجیه و توضیح و تبیین و تفسیر شعرشون دخالت بسیار داده شده. فروغ به نظر من از این امتیاز برخوردار هست که کوشش میشه که از طریق واقعیت‌های زندگیش کلماتش و شعرش و خطهای شعرش تبیین و تفسیر بشه.
این که بعد از نیم قرن هنوز هیچ زن شاعری در ادبیات پسانیمای ما نتونسته حد نفوذ و جذابیت‌های فروغ رو تسخیر کنه یا دست کم تحت شعاع قرار بده، برای ادبیات معاصر ما نشانه چیه آیه سلیمانی؟
خواهند آمد. هرگز شعر یک شاعر متوقف نشده و متوقف نخواهد شد. خواهند آمد.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با فرامرز سلیمانی، شاعر و نویسنده و مترجم، درباره فروغ فرخزاد. سپاس که من مهرداد قاسمفر رو در این برنامه تا انتها همراهی کردید. تا هفته بعد.